به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. حضور پررنگ مردم در خیابان‌ها به رغم تهدید و ارعاب حکومت نشانه چیست؟ آیا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بیش از این توان ایستادگی دارد و افکار عمومی دنیا سیاستمداران را چگونه به حمایت از ایران واداشته؟ در چشم‌انداز همراه من باشید. من سیما ثابت هستم. شنبه هم مثل تمامی شش هفته گذشته بسیاری از شهرهای ایران شاهد خیزش مردم معترض بود. این در حالی است که ساعتی قبل فرمانده کل سپاه به جوانان معترض هشدار داده بود به خیابان‌ها نیایند. برگزاری تجمع‌های اعتراضی به مناسبت 40 شهروندانی که به دست نیروهای سرکوب کشته شدند ادامه دارد. امروز کرمانشاه شاهد برگزاری مراسم 40 مینو مجیدی بود که به دست نیروهای سرکوب جان خود را از دست داد. مراسم خاک سپاری مهرشاد شهیدی جوان کشته شده در عراق هم با حضور گسترده مردم این شهر برگزار شد. از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از شهرهای دنیا در همبستگی با هموطنانشان زنجیره‌های انسانی تشکیل دادند. رسانه‌های خارجی با پوشش این اقدامات از سیاستمدارانشان می‌پرسند گام بعدی آنها چیست؟ جمهوری اسلامی که با انزوای روزافزون مواجه می شود کماکان زبان تهدید جامعه جهانی را برگزیده، تهدیدی که روز به روز کم اثرتر می شود. همراه این با همکارم شاهد علوی که اخبار اعتراض های امروز رو به ما بگه. شاهد، امروز چه خبر بود؟
امروز هم در واقع روز بسیار پرخبری بود سیما. ما در شهرهای مختلفی تجمعات بسیار گسترده داشتیم. اگر از همین لحظه شروع کنیم، الان که من با شما صحبت میکنم، تجمعات اعتراضی گسترده در رشت، در سنندج، در سقز، در جریان هست، در مریوان، پیرانشهر، بوکان و همچنین کرمانشاه. بعد از اون مراسم 40 میگیره، برای مینو مجیدی گرفته شد، برای رضا شهبرنیا درگیری ادامه داره در برخی از مناطق شهر. در عراق هم ما امروز درگیری داشتیم، در تهران هم البته در چند منطقه که البته از این بعد بیشتر خواهد شد، تو این ساعت ویدیوهاش خواهد رسید، درگیری داشتیم. اگر بخوام یه خورده بازترش بکنم قبل از اینکه به 40 ما بپردازیم و در واقع دانش در سقز، در طول روز با در واقع خبرهایی که رسیده بود از مدرسه شهدای غزه که یک رئیس بسیجی داره اونجا، خانواده جمع شدند، نیروی یگانه ویژه اومد، در نهایت مردم اومدن، خانواده اومدن، بچه‌ها رو نجات دادن، اما در این حین در واقع در اعتراض در مدرسه هم شکسته شد. بعد هم در دفتر نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بهش حمله شد. بعد این درگیری‌ها به منطقه کرامات کشیده شد. خلاصه بگم اونجا شعار زیاد داده شد. صدای تیراندازی ممتد چیزی هست که برای من کمتر از یک دقیقه پیش در واقع پیام دادن. صدای تیراندازی ممتد میاد و اونجا درگیری در منطقه کرامات دست کم خیلی شدید. اما بعد از اون رو ما در طول روز قبل از این ساعت البته در گفتم در عراق داشتیم و البته در کرمانشاه که صحبت‌هایی حالا بهش خواهیم پرداخت، در وقت دختر مینو مجیدی بسیار تکان دهنده بود و الان هم که من گفتم در رشت. اما دانشگاه‌ها هم امروز در واقع بسیار شلوغ بود. اگر بخوام درست بگیم کمتر دانشگاهی بود که امروز درش تجمع برگزار نشده باشه، از پیام‌نور مریوان که من اولین بار می‌بینم تا جایی مثل دانشگاه امیرکبیر، تهران، شریف، مشهد، فردوسی، اونبچه کردستان، شیراز، کرمان، اصفهان که هر روز که دانشگاه باز بوده معمولا شنبه تا چهارشنبه شاهد در واقع درگیری و اعتراض بوده. در دانشکده فنی از جمله که به نظر من مهم بود بهش بپردازیم سیما، دانشکده فنی دانشگاه تهران اعتراضات شدید بود. دانشجوها میگفتن که عملا سپاهی خود داعشه و چاچراغ کار داعش سپاهیه، حمله کردن.
دانشکده فنی تهران همین الان خبرهای میرسه در مورد اینکه دانشجویان در داخل دانشگاه محصور شدن. این رو چقدر ازش اطلاع داریم و چی میدونیم؟
آخرین خبری که من از یکی از اولیا گرفتم الان این هست که خانواده ها هجوم آوردن، نیروی یگان ویژه موقتا عقب نشسته، هر چند ظاهرا بگو یعنی در واقع به گفته این منبع که پدری که از من میشناسم شخصا گفت که دست کم به اندازه 7 دانشجو بازداشت شدن، اما در نهایت با هجوم خانواده ها و مردم یگان ویژه عقب نشسته و عملا دانشجوها دست کم از دانشکده برق خارج شدن. دانشکده مکانیک رو هنوز در واقع ایشون مطمئن نبود، اما به یک معنا در این است که با هم گفتگو میکنیم حلقه محاسن نیروی امنیتی شکسته شده.
در مشهد همین الان خبر میرسه که در برای دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد همین اتفاق اومده و مردم تجمع کردند که مانع دستگیری دانشجویان بشه.
بله، عملا در بسیاری از دانشگاه وقتی بخصوص شعار دانشجوها متوجه این داستان اخیر شده که مشخصا شعار میدن که شاچراغ کار خود سپاه، داعش سپاهه، نیروهای امنیتی حمله میکنن، اما در جز مواردی مثلا دانشکده فنی ایده رو بازداشت کردن، البته دانشجو که بیرون میاد ممکنه بازداشت شده باشه، اینقدر بازداشتی ها زیاده که اطلاعات ما متاسفانه کم در موردش هست، اما در بسیاری جاها مردم خانواده ها مراجعه میکنن، حلقه محاصره به یک معنا میشکنن. این در مورد دانشگاه که من گفتم
چطور میشه حمایت کرد؟ شاید این خیلی نکته مهمیه، برای اینکه نیمه های شب حمله میکنن به خوابگاه ها و جلوی چشم بقیه دانشجویان چند نفر رو میبرن. دیشب در اهواز در جنی شاپور این اتفاق افتاد که نیمه های شب حمله کردن و به زور دانشجویان رو بردن، اون موقع هم خب کسی نیست که اولا کمک بکنه. چطور میشه امنیت بچه ها در خوابگاه ها بیشتر بالا برد؟
عملا به یک رویه بدل شده، یعنی فقط جندی شاپور نبود، جندی شاپور چون بسیار وحشتناک وحشیانه این کار انجام شد، بچه هم ضبط کردن، تصمیم ما دیدیم در بسیاری از خوابگاه ها در طول شب شناسایی هایی که دستگاه سرکوب داشته صورت گرفته مراجعه میکنن، حمله میکنن، در واقع بازداشت میکنن. به نظر میرسه که به یک معنا حضور مردم در اون محله‌ای که این خوابگاه هست، آمادگی دانشجویان، حالا به یک معنا کاری که در بوکان و مهآباد و سنندج دیشب کردن، سنگربندی، وضعیت به شکلی رسیده که عملا یک جنگ تمام عیار داخلی حکومت، تمام دستگاه سرکوبش علیه مردم هست. این وضعیت روز به روز تشدید میشه. به نظر میرسه که همراهی مردم با فرزندانشون در دانشگاه ها میتونه کمک بکنه که این جنگ در نهایت برندش مردم باشن، که حتی مردم خواهند بود، اما با هزینه کمتر. من مایلم اشاره بکنم به مراسم 40 ها با ملاحظه وقتمون هم، 40 که برگزار شد در روزهای اخیر هر روز تبدیل شده به یک مراسم اعتراضی با چندین هزار مردم، جاهای مختلف، چه روستاهایی که بودن چه در شهرها بودن. اما امروز در کرمانشاه هم برای رضا شهپرنیا و مینو مجیدی مراسم برگزار شد، هزاران نفر شرکت کردند و بعد هم به اعتراض در داخل کرمانشاه انجامید. مواردی است که من میگم بعد در تو جمله میبندم عرایزم رو. یکی این مسئله افزودشن به مادران دادخوا بود، خانه دادخوا مرتب بیشتر میشن. یکی مسئله در واقع بستن ورودی های مرودشت بود که به خاطر امروز روز کورش نامیده میشه در ایران و بسته بودن که مردم مراجعه نکنن. تخریب مناظر مردم هم یک نکته است که باید گفته بشه. سیما من سریع گفته میکنم عرایزم رو. عملا به یک رویه در شد در همه شهرها نیروهای گارد ویژه وقتی از سرکوب مردم فارغ میشن سراغ در و دیوار و خونه و منازل میرن. اما نکته دیگرم که مهمه این همراهی مادران سالخورده با دختران جوان است. مادر سالخورده ای که حجاب سنتیش رو حفظ کرده اما با دخترانی که حجاب رو اجباری رو کنار انداختن شعار میده علیه حکومت، بسیار به نظر من دیدنی و قابل توجه است. و در نهایت استفاده از تکتیراندازها، تصاویر زیادی داریم که تکتیراندازها بالای پشت بام ها مستقر شدن و عملا جون مردم رو به خطر میدن، در واقع هدف میگیرن. به این ترتیب اینم
در کدوم منطق بوده، چه شهرهایی بوده، چه اطلاعات بیشتری داریم که اینها مال کدوم ارگان نهاد هستن؟ سپاهی هن از این لباس شخصی ها؟
نه، لباس ها که لباس نظامی هست. اون دو تا تصویری که من دیدم، من دو تصویر دیدم فقط میتونم، یکی گوهردشت کرج بود، یکی هم زاهدان بود. اما به نظر میرسه که با توجه به شیوه کشته شدن ها این احتمال وجود داره که در جاهای دیگر هم به این سیاست روی آورده باشن، به خصوص فرمانده سپاه وقتی تهدید کرده که نشان از وحشت بسیار این نهاد نظامی داره از این که چی شد. اما اگر بخوام جمله
اگر امکانش هست ما در دور بعدی بیشتر بپردازیم، به خصوص زاهدان رو مطرح کردی.
بله، من عذرخواهی میکنم، من متاسفانه نمیتونم بیشتر از این در خدمتتون باشم. من فقط اینو پس خواهم گفت و عرضم رو تموم میکنم. دختر مینو مجیدی در سر خاک پدرش میگه که هر روز که میگذره من آرومتر نمیشم، خشمگینتر میشم. بعد اشاره به این میکنه که مادر من مادرانگیش زیاد بود، مادر من بود، برادرم، مادر روز، مادر لیلی، اما براش کافی نبود. بیرون رفت، که مادر همه ایران باشه.
بسیار خوب. در صحبت اشاره کردی به بحث تکتیراندازان. میدونیم که دیروز در زاهدان درگیری های جدی رخ داد بعد از نماز جمعه، دوره در چهارمین هفته بعد از کشتار خونین در زاهدان دوباره به مردم تیراندازی کردن. هم در
سیما جان یه نکته هست، من یادم رفت اشاره بکنم، اجازه بدید خیلی کوتاه بگم. دیروز و پریروز که ما برنامه نداشتیم، در واقع دیروز در حداقل 50 نقطه در دست کم 25 شهر و 3 روستا که خیلی چشمگیر از جمله روستا در واقع بندر عباس، و پیروز هم دست کم در 26 شهر اعتراضات گستره داشتیم. امروز هم سقز، بوکان و سنندج کماکان تعطیلی و اعتصام بود.
بسیار خوب. در مورد کشته شدن مردم در زاهدان و زخمی شدنشون چی میدونید؟ میدونید که خب
دیروز
علارغم آمده بود از زاهدان.
بله، دیروز علارغم این که در واقع گفته بودن شب قبلش، در واقع پنجشنبه شب گفتن فرمانده انتظامی شهر برکنار شده، اشتباه شده، اما عملا دیروز تجربه خونین زاهدان در ابعاد دیگری تکرار شد. ما دست کم خبر زخمی شدن بیش از 50 نفر رو داریم و دست کم تا جایی که من دیدم 5 نفر هم جان باختن. ممکنه دوستان دیگر اطلاع دقیق‌تر باشن بگن به ما بگن. بله، تیراندازی شد در زاهدان، جمعیت بسیار زیادی از نمازگزاران اومدن در خیابان خیام، اطراف مصلا، اطراف بازار، اونجا مأمور امنیتی داریم تصاویرش می‌بینیم حمله کردن، عده بسیار زیادی زخمی شدن و چند نفر از جمله کودک جان باختن.
این البته تصاویر سراوان هست تا جایی که من میدونم، ولی بازم در سراوان هم به مردم شلیک کردن. میبینیم که مردم دارن زنگ میذارن به اونها، ولی اونها با گلوله جنگی جواب میدن. خیلی متشکرم.
بله، دیروز سراوان ایران شهر هم داشتیم در استان بلوچستان. بله.
خیلی متشکرم. ممنونم از شاهد علوی همکارم، سپاسگزارم که همراه ما بودی. امیدوارم در روزهای بعدی هم باز فرصت باشه که بتونیم در خدمتت باشیم و از جزئیات اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بیشتر بشنویم. همراه ما نگین شیراغایی، روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس، و امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن همراه ما هستند. خانم شیراغایی، خیلی متشکرم که همراه بود شدید با ما. اجازه بدید بپردازیم به وضعیت دو خبرنگاری که به خاطر اطلاع رسانی در مورد کشته شدن مهسا جینا امینی الان در زندان هستند، که بدون همت این دو خبرنگار این خبر به افکار عمومی ممکن بود این گونه که راه پیدا کرد راه پیدا نکنه. از وضعیت نیلوفر حامدی، یکی از خبرنگاران که به بیمارستان کسری رفت، از اولین نفرایی بود که در این باره نوشت، از وضعیت او چی میدونی؟
دو خبرنگار بودن همطور که اشاره کردین خانم ثابت، هم نیلوفر حامدی بود و هم الهه محمدی، هر دوی اینها الان در بند 209 زندان اوین هستند. احتمالا در خبرها دیدن بینندگانتون که دیروز یک بیانیه‌ای از طرف دو نهاد مهم اطلاعاتی، سپاه و وزارت اطلاعات، منتشر شده که این 8000 کلمه است در ذم رفتاری که این دو خبرنگار کردن. و خیلی جالب این بیانیه رو وقتی میخونید، میگه که مثلا برای نیلوفر حامدی میگه انتشار اولین عکس از مرحومه روی تخت بیمارستان، که برای خبرنگارها خنده داره. یعنی کار خبرنگاری در حقیقت از دید اینها یک کار اتهام حساب میشه، یا در مورد الهه محمدی میگن حضور فوری در شهر سرقس. هر دوی اینها، یکی برای روزنامه شرق کار میکرد، یکی برای روزنامه هم‌میهن که روزنامه هایی هستن که در داخل ایران چاپ میشن. هر سردبیران و مدیر مسئول روزنامه شرق هم مهدی رحمانیان بالاخره واکنش عمومی نشون داده دیروز و از این صحبت کرده که خب در تمام این مراحل میدونسته که نیلوفر کجا هست، چه کاری انجام میده، و برای کار خبری رفته بود که آخر ماه هم قرار بود براش حقوق بگیره. یعنی اینطور نبوده که سرخود کاری بخواد بکنه و کار خبریش رو داره انجام میداده. در مورد الهه محمدی هم میدونیم که دقیقاً واسه همین بود و روزنامه همی هم فرستاده بود. اما هر دوی اونها همونطور که شکرندیم 5 هفته است که الان در بازداشت هستن و میدونیم که در شرایط بسیار سختی قرار دارن، چون این بیانیه‌ای که منتشر شده نشون میده که تلاش اینه که بگن اینها از جایی خط میگرفتن یا مثلا دوره هایی گذرونده بودن که خنده داره، اما نشون میده که یک برنامه پشت پرده است و کاری میخوان انجام بدن.
تا دیروز وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سر رقابت در مورد مسائل مختلف سایه همدیگه رو با تیر میزدن، مدام سعی داشتن که بگن تو من بهترم تو بدتری. در مورد برخورد با خبرنگاران که میرسه، اون هم در مورد یک فاجعه‌ای که مسئولش مشخصا حکومت، این دو تا با هم سر سازش میگیرن و این همه مطلب مینویسن. اتهاماتی که برای این دو خبرنگار مطرح کردن چقدر جدی هست؟ اینها پرونده سازی و اعتراف اجباری و همه اینها رو در کارنامه خودشون دارن و تفاوت جدی بین رفتار وزارت اطلاعات و رفتار اطلاعات سپاه وجود نداره. هر دوشون یک بنیادهایی هستن که فقط دنبال پرونده سازی هستن، چیزی به اسم وجدان در پرونده کاری جفتشون نیست. اما در مورد برخورد با این دو خبرنگار، اتهاماتی که به دروغ وارد کردن به اونها چه باری میتونه داشته باشه برای این دوتایی که فقط خوب رفتن از یک فاجعه‌ای که حکومت رقم زده خبر آوردند؟
واقعیت اینه که اتهام هایی که زدن خیلی سنگینه، یعنی اتهام معاند اینها را خطاب کردن و این میتونه احکام بسیار سنگینی و حتی مرگ رو برای این دو داشته باشه که این خطرناکش میکنه. اما وقتی بیانیه رو میخونید نمیشه این ورش هم ندید که چقدر پوشالی و توخالیه. همونطور که اشاره کردین، دو نهادی که در طول این سالها همیشه هم با هم رقابت داشتن، بعد از 5 هفته زندانی کردن دو خبرنگار، تنها مدرکی که علیه اینها به دست آوردن اینه که یکیشون انتشار اولین عکس از مرحوم روی تخت بیمارستانه و دیگری حضور فوری در شهر سقز. یعنی حتی نمیتونن مدرکی پیدا کنن که این دو خبرنگار رو با قوانین خودشون هم به صورت مشخص و تحت قوانین جمهوری اسلامی بگن این افراد کار خطایی انجام دارن. اما باید این ساختار رو یادمون نره که چطور این اتفاق میفته. یک ماموری رو میذارن در بند 209، کتک میزنه، شکنجه میکنه، انواع اقسام بازجویی ها رو انجام میده و در نهایت اون مامور میخواد از مقام بالادستیش یک پاهنی بگیره و همه این سیستم به اینجا ختم شده که انقدر از تو پوشالیه که فقط با ترس و رعب و وحشت میخوان که دیگران رو بترسونن، غافل از این که این روندی که شروع شده با اینها قابل متوقف نیست.
میدونیم الان اینها در بندهای عمومی هستن یا هنوز در انفرادی هستن؟ بازجویی یکی از اینها رو من دیدم که خانوادهش نوشته بودن که به بند عمومی منتقل شده، ولی میدونیم بازجوییاشون تموم شده، دست از سرشون برداشتن بازجوها یا نه؟
به نظر میاد که حداقل در این مرحله وقتی این بیانیه منتشر شده، هر دو بازجویی به یک مرحله رسیده که فکر کردن خب بیانیه بریم و بازجویی برای حالا متوقف میشه. اما این به این معنی نیست که بازجویی ها ادامه پیدا نکنه، ممکنه دوباره زمانی بخوان فکر کنن که این جواب نداده، باید چیز دیگری پیدا کنن و اینها رو برگردونن. اما به نظر میاد که هر دو در بند عمومی هستن فعلا و شرایطشون شرایطی که هر کسی در زندان اوین داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما شیرین نگین شیرآقایی، روزنامه‌نگار، و ممنونم که وقت گذاشتید و همراه ما بودید. صحبت رو ادامه میدیم با امید شمس، حقوقدان که همراه ما هستن. آقای شمس، صحبت کردیم در مورد وضعیت دو خبرنگاری که اطلاع رسانی کردن در مورد کشته شدن و دفن مهسا ژینا امینی. حکومت از روزی که مهسا امینی رو کشته تا الان مدام داره آدم‌ها رو پشت سر هم می‌کشه فقط برای اینکه بگه من اونو نکشتم و برای هر کدوم یک سناریو میاره. یعنی الان رسیدیم به اونجایی که 40 پشت 40 داره برگزار میشه، در 40 ها هم مردم رو می‌کشن. در زاهدان، در جمعه خونین کشتار زاهدان گفتند که 2 نفر از مقام ها رو برکنار میکنن به این علت که قصور در گرفته. دوباره مردم اومدن در خیابون و دوباره مردم رو به گلوله بستن. حکومت داره به کجا میره؟ به چی امید داره که اینجوری به روی مردم گلوله میکشه؟
درود بر مردم شجاع ایران. عرض کنم اون چیزی که ما در این روزها در خیابان ها میبینیم از شجاعت مردم و از برخورد نیروهای امنیتی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی عملا تمامی ابزارهای مشروع برای حکمرانی رو از دست داده. در نگرشی که به علوم سیاسی به مسئله قدرت هست، حاکمیت سه ابزار داره برای اینکه بتونه حکومت بکنه. ابزار اولش حرمت یا احترام هست، ابزار دوم قدرت هست و ابزار سوم زور. حرمت و احترام اون زمانی هست که یک ارزش، یک در واقع حس معنوی به یک حاکمی وجود داره، یک احترامی برای او وجود داره. این احترام سالهاست که از بین رفته، دهه‌هاست که از بین رفته، با شوخی ها، با جوک هایی که برای شخص اول این نظام ساخته میشه، برای علی خامنه‌ای ساخته میشه. این بخشی از این شعارهایی که ما این روزها میبینیم بیشتر برای نشون دادن این هست که هیچ شکلی از حرمت و احترام دیگه برای این نظام وجود نداره. دومی قدرت هست، زمانی که مردم اختیاراتی رو از خودشون تفویض میکنن به یک حاکمیتی، به یک گروه یا به یک فردی، اون هم از بین رفته کاملا و حتی در اون بدنه نزدیک به حاکمیت هم از بین رفته. یعنی عملا این احساس در همه جامعه وجود داره که این حاکمیت، این نظام هیچ کسی رو به غیر از اونهایی که مستقیما مزدبگیر و جیرخار این حاکمیت هستن نمایندگی نمیکنه. بنابراین آن چیزی که باقی میمونه زور مغز است. ما با یک سازمان، با یک سازوکار تبهکار که به شکلی مافیایی عمل میکنه روبرو هستیم که تنها ابزاری که در اختیار داره زور هست. با اون زور، با تهدید، با در واقع حرکت های جنایتکارانه و تبهکارانه، سرقت، دزدیدن افراد، ربودن اونها داره سعی میکنه خودش نگه داره.
ببخشید فقط من همین لحظه خبر فوری به دستمون رسید آقای شمس اسکایی میکنم. شورای صنفی دانشجویان اعلام کرده که تنها راه نجات دانشجویان در دانشکده فنی در تهران حضور مردم، و از مردم تقاضا کرده که در اسرع وقت خودشون رو برای حفظ جان دانشجویان و دستگیر نشدنشون و هر اتفاق دیگری که ممکنه به دست نیروهای واقعا غیر انسانه سرکوب بیفته، خودشون رو برسونن و جان دانشجویان رو نجات بدن. معذرت میخوام، ادامه بدید صحبتتون.
نهایتا وقتی حتی به مسئله زور هم میرسه، یعنی ما با حاکمیتی طرف هستیم که در طول این دهه ها ده ها هزار نفر رو به قتل رسونده، دزدیده، اونها رو از بین برده، شکنجه کرده، اما ما امروز میبینیم در ویدیوهایی که دیده میشه انسان واقعا شگفت زده میشه. حتی ما ایرانی هایی که سالها در اون کشور زندگی کردیم و میشناسیم اون نیروی سرکوب رو، شگفت زده میشیم از جسارت و جرأتی که در مردم هست. با همه این دارها رو در روی اینها، چش در چشم اینها میستن و با صدای بلند فریاد میزنن که از اونها نمیترسیم. بنابراین این مشخصه که چنین حاکمیتی به قهقرا میره، هم به لحاظ داخلی که به نظر من همین حالا هم کارش تمومه، از نظر جهانی، از نظر بین المللی هم چنین حاکمیتی هر در از این تصاویر ما ببینیم مشروعیتش بیشتر زیر سوال.
ممنونم، صحبت رو ادامه میدیم با آرش سرکویی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین. سپاسگزارم که به ما پیوستید. صحبت بر سر این بود که وضعیت حکومت به چه استیصالی رسیده. زمانی از مشروعیت نداشتن حکومت میگفتیم، امروز دیگه از بی‌اعتباری مطلق حکومت جمهوری اسلامی باید حرف بزنیم. تصاویری که دارید میبینید تصاویری است که زنجیرهای انسانی رو در سرتاسر دنیا، این تصاویر مال برلین هست، از استرالیا و نیوزیلند گرفته تا جاهای مختلف دنیا، در هر جایی که جامعه ایرانی تونسته زنجیره انسانی تشکیل داده سر تا سر دنیا، اقدامی که همزمان با گستره اعتراض‌ها و حضور ده ها هزار تایی مردم در ایرانه. در سقز گفته میشد بین 80 تا 100 هزار نفر در چهلم مهسا شرکت کردند. همین امروز در به خاک سپاری مهرشاد شهیدی تعداد بسیار زیادی شرکت کردن. روزی نیست که مردم رو در ایران نکشند، اما واکنش در سمت جامعه جهانی، کشورهای اروپایی، به رغم اینکه غیر قابل مقایسه است با آنچه که تا حالا می‌دیدیم، ولی هنوز کافی نیست برای اینکه جمهوری اسلامی رو بنشونن سر جاش، برای اینکه یک واکنش جدی نشون بدن، اعتبار جهانی نداشتش رو به معنی کامل ازش بگیرند.
سلام بر شما. بذاریم من یه ذره راجع به ایران حرف بزنم، حالا بعد به بحث بین‌المللیش میرسیم.
میشه خواهش کنم با بحث بین‌المللی شروع کنیم بعد ایران رو بدیم؟ مرسی.
باشه، با اون شروع میکنیم. بحث بین‌المللیش به نظر من همونجوری خودتون گفتین، ما شاهد تغییراتی هستیم در رویکرد اروپایی‌ها و آمریکا در جامعه غربی به ایران، همین که مثلا آلمانی‌ها، وزیر خارجه آلمان در واقع داره هر هفته تحریم‌های جدید رو اعلام می‌کنه، سیاست جدید رو اعلام می‌کنه، و به نظر من دلیل اصلی این همونجوری که گفتیم حضور مردم در ایرانه، در خیابان دلیل اصلیش اینه. یعنی مردم ایران 40 روزه که در خیابونن به رغم همه سرکوبایی که داریم حرفش می‌زنیم و می‌بینیم هر روز و کشته شدن و اینا، هنوز در خیابونن و این باعث میشه که جامعه اروپایی چه افکار عمومیش و چه سیاستمداراش مجبور باشن واکنش نشون بدن. و البته دلیل دیگه‌اش اینه که خب جمهوری اسلامی در جنگ روسیه الان خیلی روشن در کنار روسیه ایستاده با فرستادن پهپادها و غیره و داره در جنگ در حمله روسیه به اوکراین شرکت جدی می‌کنه و مسئله اتمیش. اینا مسئله هستن که باعث دولت اروپایی باز هم بیشتر واکنش‌های رادیکال‌تری نشون بدن. خب بسیاری در ایران و حالا ایرانی خارج کشور و این عقیدن که فشار اروپا باید بیشتر بشه، مثلا خب کشور کانادا تحریم‌های بیشتری اعمال کرده. در مورد تحریم‌ها به نظر من باید نگاه کنیم که بخش بزرگشون سمبولیکه، نه که سمبولیک مهم نیست، ولی سمبولیکه. شما مثلا سفیر ایران رو اخراج بکنین یا نکنین، انقلاب ایران موفق‌تر نمیشه. ولی سمبولیکه، یک نشانه هست، سمبولیه به مردم ایران که ما داریم با شما همبستگی میکنیم. ولی چیزی که مهمتره به نظر من و اتفاقی داره میفته و من به نظر من داریم شاهد پروسش هستیم، این مسئله است که دقیقا به دلیل وجود و حضور مردم در خیابون، مردمی که معنی واقعی کلمه جونشون و دستشون میگیرن و میرن تو خیابون، این ذهنیت در کشور اروپایی که جمهوری اسلامی میتونه وجود نداشته باشه داره تقویت میشه. یعنی اگه شما تا یه سال پیش به اساس مدار اروپایی میگفتیم خب آره شما سیاستی دارین که جمهوری اسلامی نباشه تا یه سال دیگه، اصلا براشون این مسئله نبود، به حق مسئله نبود. ولی الان مجبورن برای این مسئله به این مسئله فکر کنم، خاطر اینکه امکان واقعیه که جمهوری اسلامی تا چند ماه دیگه نباشه و از اون سیاستی که دهها دنبالش بودن، به دنبال اینکه خب به دنبال اصلاح طلبا باشن، سعی کنن، چون فکر میکنن خب جمهوری اسلامی که هست جایی نمیره، ما کارش نمیتونیم بکنیم، پس بعد بریم با رفرمیستاش صحبت بکنیم که اونا بتونن وضع بهتر کنن. از این سیاست دارن فاصله میگیرن، به این نتیجه رسیدن که کل این نظام قابل اصلاح و رفرم نیست. اینو کم کم با صدای بلند اعلام میکنن و از من این مهمه، این تغییر ذهنیت در افکار عمومی اروپا و در سیاست مدار.
این تغییر ذهنیت مهم هست ولی احتیاج به سرعت عمل بیشتری داره. هر یک روز که اینها تعلل میکنند در به رسمیت شناختن اون چیزی که در درون ایران و در خیابان ها با کشته شدن مردم در خاک ایران اتفاق میفته، جانهای بیشتری از بین میره، جانهای بیشتری گرفته میشه و این خیلی مهمه که در عرصه سیاست بین ملل حکومتی که جان مردم خودش رو میگیره، به سر و سینه مردم در خیابان‌ها شلیک میکنه، بی آبرو بشه، بی اعتبار بشه، قابل داشتن سفارت خونه در کشوری دونسته نشه، خیلی مهمه. یعنی کانادا وقتی سفارتش رو بست، روابط کامل دیپلماتیک به مفهوم اینکه هیچی نداشته باشن قطع نمیشه، ولی در یک سطح پایین‌تری دفاتر کار میکنن و میتونه این اتفاق در مورد کشورهای دیگه بیفته. چرا فقط کانادا این واکنش رو انجام داد؟ میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی یه چیزی که در افکار عمومی هست، من کارتونی دیدم که نوشته بود که یه بشکه نفت بود و بعد از این نفت و خون با هم جاری شده بود و کاراکتری که شبیه اروپا بود لیوانش رو گرفته بود زیر این. یعنی چیزهایی هست که مردم فکر میکنن منافع مادی و اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هنوز بازدارنده است که اینها یک اقدام جدی جلوشون بگیرن. چطور میشه صدای مردم رو این خواست بارها از طرف فعالان سیاسی جامعه معترض در خارج از ایران بهشون منتقل شده، چطوره که نمیفهمنش یا نمیخوان بهش توجه کنن؟
من فکر نمی کنم نفهمم. بالاخره دهه هاست، مخصوص به الان نیست، مخصوص ایران هم نیست، کشورهای غربی، آمریکا، اروپا یه سری منافع مادی دارن، گئوستراتژیک دارن، در زمین ایران اینجوریه، در زمین عربستان اینجوریه، در زمین روسیه مدت ها سال اینجوریه، در زمین چین اینجوریه و و و و خب همیشه خیلی ها حالا از احزاب متربیشون تا حالا اون جامعه دیاسپوراشون، ما اومدیم گفتیم که اگه با ایران مذاکره میکنیم مثلا حقوق بشر جدی بگیریم، حرف زدن با یک کشور دیکتاتوری با حرف زدن با کشور دموکراتیک در زمین اقتصادی هم بعد فرق میکنه. خب ولی بالاخره این منافع قوی هستن کشور اروپایی در کشور غربی، در آمریکا هم همچنینه و این فشار افکار، من همین رو منظورم همین بود، این افکار عمومی وقتی فشار میارن، وقتی این ذهنیت تغییر میکنه در افکار عمومی، سیاستمدار اروپایی آمریکایی هم باید واکنش نشون بده. من ولی بازم میگم این حرکات میتونه جالب باشه، ولی
صحبتتون تصاویری که میبینیم تصاویر زنده است از تل آویو و زنجیره انسانی که در حمایت از مردم معترض در ایران و انقلابیون ایران تشکیل شده. بفرمایید.
این من یه بار گفتم این که سفیرها رو بفرستیم پس بفرستیم یا نه، خب مثلا در زمینه میکونوس هم اتفاق افتاد، وقتی تئوری میکونوس در بین اتفاق افتاد در دهه 90 میلادی و جمهوری اسلامی در خاک آلمان نیروهای اپوزیسیون رو به رگبار بست و کش، خب کشورهای اروپایی سفیرهاشون رو فرا خوندن و واکنششون دادن. حالا وقت بعد دوره اوضاع یه ذره معمولی‌تر شد، برگردوندن. این واکنش‌ها میشه انجام میگیره، ولی شما ببینید مثلا الان کره شمالی دهه هاست تحریم و دهه هاست سر خودشه و نمیره. مردم ایرانن که تو خیابونن و اون انقلاب مردم ایران دارن میکنن و اونا همه رو مجبور کردن به واکنششون دادن و تداوم حضور اونا هست. یعنی که داره این انقلاب داره گسترده‌تر میشه، داره عمقش زیاد میشه و هر روز شاهد این هستیم. این اون چیزیه که میتونه شما میگین سرعت کمه، ولی میتونه در میان مدت حتی در کوتاه مدت به یک تغییر تفکر بیانجامه در سیاستمداران و در افکار عمومی کشور غربی.
ممنونم آقای شمس، صحبت رو با شما ادامه میدیم. اشاره شد به اینکه خب چهلم بعد از چهلم بوده و جمعیت در داخل ایران به رغم همه کشتاری که در جریان بود رو به کاستی که نگذاشته هیچ، از دختر مینو مجیدی گرفته که میگه مادرش مادر همه ایران قرار بود باشه و تصاویری که میبینیم تصاویر زنده ایست از زنهایی که موهای خودشون رو قیچی میکنند و زنجیره حمایت انسانی تشکیل دادن در حمایت از مردم ایران به خیابان آمدن در تل‌آویو و خب جمع زیادی هم هستند. ببخشید صحبت رو با خودتون ادامه میدم. در یک همچین وضعیتی یا پدر کشته شده دیگری میگه که مردم باید به خیابان بیان، انقلاب کشته داره، نگاه از یک جور تفاوت دیدگاه داره در اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم. مردم ترسشون ریخته، دیگه نگران این نیستند که چه اتفاقی میفته و یک شجاعت جمعی رو شاهدش هستیم که این شجاعت جمعی هر روز عرصه دیگری رو در بر میگیره. در یک همچین وضعیتی از معترضان در داخل ایران و قدم‌های بعدیشون چه انتظاری باید داشت؟ اصولاً به کدوم سمت دارن میرن؟ اگر جمعیت به همین میزان که روز به روز بیشتر و بیشتر میشه اضافه بشه، چه تغییری رو باید در خود جامعه دید؟
بله، همونطور که شما فرمودین اون چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که ما با یک جنبشی طرف هستیم که مثل یک ارگانیسم زنده‌ای میمونه که مدام در مقابل موانعی که ایجاد میشه خودش رو تطبیق میده و راههایی پیدا میکنه برای اینکه مقاومت خودش رو ادامه بده. مهمترین معادله‌ای که در سیاست ورزی مردم علیه حاکمیت در ایران عوض شده مسئله ترس و مسئله وحشت هست. فاکتور ترس کاملا تغییر کرده در این معادله، یعنی برای نخستین بار حاکمیت با تمامی سازوکارهاش به شدت از حضور نیروهاش در خیابونها میترسه، یعنی برای خودش و برای نیروهاش میترسه، در صورتی که مردم کاملا این ترس و وحشت رو از دست دادن. مثال عالی اون مسئله زاهدان هست. ببینید بیشترین کشتار در کمتر از 2 ساعت اینا حدود 100 نفر انسان رو کشتند، به رگبار بستن این افراد رو. جمعیت در این جمعه اومدن چندین برابر جمعیت قبلی و باز کشته دادن، باز ایستادن، دوباره هم خواهند اومد. این نشون دهنده اینه که اون تنها ابزاری که حکومت داشت رفته کنار. حالا اتفاق بعدی که افتاده همونجور که شما گفتین این 40
نفر کشتشه، 1000 نفر کشتشه، شعاری که خیلی جاهای مثلا شنیدیم،
درش نمای در واقع تاکتیک مبارزه‌ای که امروز داره شکل میگیره و مهمترین چیز این هست. ببینید یک رزم تن به تن میلیتنت وجود داره در خیابون‌ها که معمولا شب‌ها آغاز میشه و تا دمدمای صبح ادامه داره. در کنار اون امروز ما اینو میبینیم که با چهلم‌ها راهپیمایی‌ها آغاز شده. ببینید یک بخش زیادی از مخالفین جمهوری اسلامی هستن که افراد سالمند هستن، افراد هستن که براشون واقعا این رزم تن به تنی که شب‌ها هر شب ادامه پیدا میکنه امکانش رو ندارن که در حضور پیدا کنن. حتی با همین ها حتی اونا میبینیم که در همون نبردها هم حضور دارن. اما این چهلوم ها، این راهپیمایی های بزرگ پرجمعیت، اتفاق دیگه ایست که اول از همه 2 تا در واقع فایده داره. فایده اولش اینه که اگر حاکمیت جلوی این چهلوم ها رو بگیره در جهان رش حتی در میان کشورهای اسلامی و کشورهای دینی به عنوان حاکمیتی دیده میشه که اجازه نمیده به مردم به حق مسلم خودشون یعنی عزاداری به رسم باورهای خودشون باورهای مذهبی خودشون در واقع عمل بکنن و این حتی در درون اون دیسکورس دینی اسلامی هم امری بسیار زشت و غیر قابل دفاع است. این نکته اول
هست. نکته دوم جمهوری اسلامی اصلا براش اهمیتی داشته باشه که راجبش فکر کنه. شما یک حکومتی هستی که در عصر ارتباطات و رسانه جلوی چشم دوربین های مردم داره پسر مردم رو به گلوله بست. شما نمیدونم تصاویر دیروز رو دیدید که پسر جوانی بود که پیراهنش رو در آورده بود و در چنبره نیروهای سرکوب تک و تنها وایساده بود اون وسط و آخرش از فاصله خیلی نزدیک به این شلیک کردند و دستگیرش کردند. یعنی جلو چشم دوربین این همه اتفاق داره میفته. در شهر سنندج بود این اتفاقی افتاده بود. در یک همچین وضعیتی آبرو و حیثیت برای جمهوری اسلامی یک چیز نداشته است که اصلا براش اهمیتی نداره این قضیه. الان مسئله امنیت خودشه. وقتی حسین سلامی داره میاد به مردم هشدار میده که در اعتراضات شرکت نکنید، چقدر انتظار داره حرفش شنیده بشه؟
بله ببین خانم ثابت، من با شما موافق هستم، اما ببینید اگر حاکمیت براش این چیزا ارزش نداشت میلیاردها دلار خرج این لابی های خودش در کشورهای مختلف نمیکرد برای اینکه خونشوری بکنن برای او و برای اینکه در واقع جنایتش رو پنهان بکنن. الان چاره ای نداره، یعنی اصلا هیچ چاره ای نداره. من اینطور نیستش که براش اون وجه جهانی مهم نباشه، هیچ راهی جز کشتن
دیگه
دیگه کاری نمیتونه بکنه. چون مثل دقیقا ببینید اون چیزی که شما در خیابون ها میبینید سرشنمای اون وضعیت که حاکمیت داره، یعنی اون سر پلیسی که داره همجا عقب عقب میره و از ترسش همجا بی هدف به مردم شلیک میکنه، این وضعیتی که این حاکمیت داره داره همینجور عقب میره تا در تاریخ محو بشه. در
همزمان همین الان که داریم با هم حرف میزنیم گروهی از دانشجوها، من چند بارم تو برنامه اعلام کردم، در دانشکده فنی در تهران گیر افتادند و شورای صنفی دانشجویان اعلام کرده که اگر قرار باشه که اینها نجات پیدا کنن مردم باید برن کمکشون. یعنی حوادث لحظه به لحظه داره اتفاق میفته. توی دانشگاه آزاد مشهد هم همین الان اتفاق افتاده. یعنی سلامی در وضعیتی داره این حرف رو میزنه که در جای ایران نیروهاش دارن مردم رو میکشن، دستگیر میکنن، بچه های مردم رو زیر ضرب و شتم دارن میکشن، مثل اون اتفاقی که برای مهشاد شهیدی افتاد. و بعد باز هم این وقیهان انتظار دارن که مردم به حرف اینها گوش کنن یا اصلا کسی اهمیت بده که این چی داره میگه. اینا که یک مش قاتلن.
همینطوره. من این نکته رو هم اضافه بکنم که الان چند تا مطالبه کوتاه مدت هم هست که حتما باید بهشون توجه بشه. به اعتقاد من آزادی زندانیان سیاسی، ببینید الان بخش عمده‌ای از رهبران این جنبش در زندان‌ها هستند، اینها باید آزاد بشن و حاکمیت باید عقب نشینی بکنه و باید بخش از این نیروها رو آزاد کنه. آزاد کردن این نیروها هم یک در واقع خون تازه‌ای دوباره به جریان اعتراضات اضافه خواهد کرد، هم حکومت رو به عقب نشینی وادار خواهد کرد و این چیزی است که باید اتفاق بیفته و اصلا هیچ به هیچ عنوان حاکمیت نمیتونه در واقع این شرایط رو ادامه بده به اعتقاد من و نهایتا به شرایط به شکلی خواهد رفت که این زندانیان آزاد بشن. من معتقدم که کسانی که در خیابان‌ها اعتراض کردن و کسانی که در بیرون از کشور دارن حمایت میکنن باید تاکید بسیار ویژه‌ای بذارن بر اینکه چهره‌های مثل مجید توکلی، مثل حسین رونقی، مثل خبرنگاران جونسو، مثل فاطمه سپهری، این چهره‌های مهم جنبش اعتراضی باید ازشون حمایت بشه و برای حاکمیت که اونها رو گرفته هزینه در واقع داشته باشه، هم هزینه در خیابان و هم هزینه در سطح بین‌المللی.
بسیار خوب. صحبت رو با آرش سرکویی مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان در از برلین ادامه میدیم. آقای سرکویی، صحبت رو با آقای شمس شنیدید. الان وضعیت در داخل ایران رو دور قبلی حالا در مورد سیاست بخش بین‌الملل صحبت کردیم، الان بپردازیم در محور پایانی به آنچه که در داخل داره میگذره. سناریوهای نیروهای سرکوب یک سناریوی تکراریه، یعنی تو هر زمینه‌ای که دارین نگاه میکنین اینها یه فرمول دارن که میشه اون رو گذاشت جایگزین کرد و به نتیجه‌ای که میشه گرفت از وضعیت سناریو سازی جمهوری اسلامی رسید. و توی همچین وضعیتی برای دو خبرنگار پرونده سازی کردن، دو خبرنگار رو تحت فشار گذاشتن که چرا شما اصلا راجع به یک موضوع عکس گذاشتید، چرا در دفن او شرکت کردید. تو قدم بزرگتر اگر در یک قالب بزرگتر بخوایم نگاه بکنیم، الان دیگه میزان تجمعات اونقدر زیاده که حکومت نمیتونه خبرش رو بپوشونه، نمیتونه جلوی دوربین های مردم رو بگیره، اما شروع کرده به یک در واقع فشار آوردن هایی که در نهایت معلوم هم نیست به چه نتیجه جدی میخواد برسه، چون میزان فعالیت دانشجویان، حضور دانشجویان اونقدر گسترده است که با یکی دوتا سرکوب یا اینجوری حمله کردن نمیتونه صدای دانشجویان رو خالی ساکت کنه، یا به بچه های مدرسه دانش آموزان دبیرستانی که حمله میکنه و اونها رو اولا میبره به جایی که نمیدونیم، که نمیتونه صدای دانش آموزان رو خاموش بکنه. چه نتیجه میخواد بگیره در یک همچین وضعیتی؟ و اصولا برای همچین حکومتی بهترین راه حل برای گم کردن گورش به معنی واقعی کلمه چیه؟ چی کار باید بکنه؟
ببینید، به نظر من همونجوری که خودتون گفتن و شخصاً اشاره کرد، حکومت هم به این نوعی از استیصال رسیده، برای اینکه این حالا اعتراض یا انقلاب آنچنان گسترده و عمیق شده که اینا واقعا اینا چیکار کنن. یک سری راه حل‌ها دارن همونجوری گفتین تکرار میکنن. با آدم ببینید، یکی از دوستان داشت میگفتش که اینا با آره ندارن مثلا دانش آموز در مدرسه بهشون اعتراض کنه، و همه رفتاری که میکنن، چون خودتون گفتیم، میان اونجا گاز اشکار میزنن، باتون میزنن سر دانش آموزان، میکشنشون، چون اصلا هیچ ایده ندارن که چجوری دانش آموزان ابتدایی هم با هم مخالفت میکنن. هیچ راه حلی ندارن، راه حل نداریم ماجرا. جمهوری اسلامی یاد گرفته، چیزی رو یاد گرفته از تجربه شوروی، یاد گرفته از تجربه شاه هم یاد گرفته. شما اگه از موضع ضعف در موضعی که الان توش هست عقب نشینی بکنه، فقط سقوط خودش رو ساعتشو بیشتر کرده. به نظر من اینا به این سادگی عقب نشینی نمیکنن. زندانی سیاسی رو آزاد کردن، شاه زندانی سیاسی رو آزاد کرد، سه ماه بعدش حالا خودش گفت مثلا اولش حکومتش سقوط کرد. یعنی اینا فکر نکنن به این سادگی کنار بیان، از موضع ضعف بخوان عقب نشینی کنن. ولی مسئله که هست این که مردم الان امید دارن. شما اشاره کردین، گفتین تاثیر گرفت. به نظر من مهمتر از اون در چیزی که اون رابطه اینه که مردم امید دارن. مردم امید دارن که خودشون با نیروی خودشون بتونن یک انقلاب بکنن، بتونن این حکومت رو بیاندازن، چیزی که میخوان رو بیارن، چیزی که سالها نبود، چیزی که سالها اصلاح طلب حکومتی بهشون میگفتن نه با اصلاحات گام به گام بعد بریم جلو، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، این حرفا. مردم الان نشستن که نه، اینا فایده نداره، ما خودمون میتونیم کاری بکنیم، ما خودمون این قدرت رو داریم. این یعنی مردم الان میرن تو خیابون، من میبینم برای دوستان میرسن، برای میفرستن زنانی، انسانهایی که میرن بیرون در شب به معنی واقعی کلمه، جونشون رو دست و جونشون رو خطر میندازن، شب میان خونه، عکسای دستهای باتون خوردن کبوشونشون رو میفرستن برای دوستانشون با افتخار، و فرداش میرن تو خیابون دوباره. این نشان از امید داره. این انسانها حتی شاید منطقی نباشه امیدشون، ولی امیدو دارن که با این کارشون میتونن حکومت رو اندازن. و این چیزی که جونستانی حتی اگه بتونه این موج رو سرکوب بکنه، این چیزی که دیگه نمیخواد، چون این ذهنیت، این تصور انقلاب در ذهن مردم ایجاد شده، این قدرت رو شده، این حس قدرتی که میکنن، این دیگه به این سادگی از بین نمیره، این دیگه بر نمیگرده.
این دیگه تلاش جامعه ایران یک جور تلاش برای مرگ و زندگیه. یعنی نوع حکومتداری اینها در 43 سال گذشته به مردم ایران نشان داده که اگر اینها هر لحظه دیگری که بیشتر بمانند، برای ایران، برای مردمش خطرناکتره. برای اینه که تن به هر خطری میدن، برای اینکه بحث مرگ و زندگیه، بحث آینده است، بحث نفس کشیدن در فضایی است که بتونند به کشوری مثل ایران فکر بکنن. نه آب دارن، نه هوا دارن، نه اقتصاد دارن، همه چیز در کشور نیست، اما مردم داد آزادی میزنن.
دقیقاً همین میگم، این نکته اشاره به این اون جو انقلابیه که وقتی پیش میاد و یه چیزی که پیش بینی ناپذیره و آدم همیشه تعجب میکنه چجوری به وجود اومد، که مردم یه دفعه این امید درشون زنده میشه، یه دفعه این امید دارن که من خودم، ما همین آدم ها میتونیم این کار رو انجام بدیم، و میرن خیابون، و فقط با این امید کسی واقعا جونش رو میذاره کف دستش و میره بیرون. اگه آدم این امیدو نداشته باشه، انرژی نداشته باشه، این کار نمیکنه. و این اون چیزی که جونستانی نمیتونه باش براش غلبه کنه. به نظر من هر کاری بکنه نمیتونه بر این جنبه انقلابی غلبه کنه.
بسیار خوب، یک دو دقیقه پایانی داریم. آقای شمس، شما هم در مورد صحبتی که داشتیم با آقای سرکوهی اگر نظری دارید میشنویم.
بله، من کاملا موافقم و فکر میکنم که در واقع همونطوری آقای سرکوهی هم اشاره کردن، امروز تصویر کردن فردای بعد از جمهوری اسلامی خیلی ملموس شده برای مردم و این کاملا قابل حس کردنه، و برای همین این امید و این تلاش وجود داره. و یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم همه ما تحلیلگرا دربارش اشتباه، حداقل تا جایی که من دیدم اشتباه می‌کردیم، این هستش که ما فکر می‌کردیم که همیشه باید یک زمینه‌ای برای انقلاب شکل بگیره، نیروهای سیاسی با هم متحد بشن، یک فضایی بسازن و بعد مردم به صحنه خواهند اومد. در صورتی که کاملا برعکسه. این انقلاب به ما اینو نشون داد، مردم در یک وضعیت خاص خاصی در صحنه میان و اون مردمی که در صحنه میان همه رو گرد خودشون جمع میکنن و فضای ایجاد میکنن که همه نهایتا دست در دست هم قرار میدن و مسئله رو جدی میگیرن و گروه های سیاسی و بقیه هم در اون شرایط خودشون رو تطبیق میدن و اون وقت هستش که همه نیروها در کنار هم قرار میگیره برای اینکه یک وضعیت سیاسی جدی شکل بگیره که میتونه منجر به سرنگونی یک
اسلامی در همه این سالها. آقای شمس، جامعه ایران رو خفه کرده بود به معنی واقعی کلمه، یعنی این تکونی که جامعه ایران الان به خودش داده دقیقاً مثل یک کسی است که برای این حیات داره جون میکنه و تلاش میکنه. یعنی این تکونه رو واقعاً باید اینجوری دید که شما اینجوری است بری جلوی گلوله و انتظار داشته باشی هر اتفاقی برات بیفته ولی بخوای بمونی.
کاملا همینطوره. نهایتاً باید گفت کل این جمعیت که در خیابون هستن عملاً دارن برای نجات جان خودشون از خودشون دفاع میکنن. یعنی ما با یک دفاع از خیشتن جمعی و ملی روبرو هستیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فقط من در پایان دوباره اشاره میکنم، شورای صنفی دانشجویان اشاره کرده که دانشجویان دانشکده فنی نیاز به حضور مردم دارن برای اینکه جانشون در خطره و همینطور در مشهد گروهی از دانشجویان در معرض بازداشت هستن در دانشگاه آزاد، اونها هم از مردم تقاضای کمک کردن. سپاسگزارم از امید شمس و آرش سرکویی، دو مهمان این برنامه، و همینطور نگین شیراقایی که پیشتر در خدمتش بودیم، مشاهد علوی، و سپاسگزارم شما که بیننده ما بودید و همراه ما در این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکام.